هفت شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین پنج شنبه سال 1399 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز الهه روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت بهداشت با اعلام جان باختن 89 تن دیگر در شبانه روز گذشته تعداد رسمی جان باختگان کرونا در ایران را 61581 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین ضمن اعلام شناسایی 7530 بیمار جدید گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,700,000 نفر رسیده. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تایید منابع مستقل کارشناسی نیست. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 9 شهرستان را در وضعیت قرمز و 39 شهرستان را نارنجی اعلام کرد. وزارت بهداشت تجمع در اماکن سرپوشیده به خصوص رستوران‌ها، هتل‌ها، تالارهای پذیرایی، مراسم عروسی و عزاداری و بازارچه‌ها در ایام نوروز و سفر با وسایل نقلیه بین شهری به ویژه اتوبوس و قطار را عامل جدی انتقال ویروس کرونا اعلام کرده است. انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران گزارش نهایی جمهوری اسلامی در این زمینه را متناقض، دروغگویی و حاوی ادعاهای ساختگی دانست. این انجمن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تاکید کرده و از کشورهای دخیل و نهادهای بین‌المللی خواسته است آنچه را که تناقضات گزارش توصیف شده خوانده برملا کنند. انتشار اطلاعات دقیق برای رسیدن به عدالت، وضع تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی و ارجاع پرونده این حادثه به دیوان بین‌المللی دادگستری از دیگر خواسته‌های خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی است. سازمان هواپیمای ایران روز گذشته در گزارشی کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر حمله موشکی و سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اعلام اینکه احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سلول انفرادی در آستانه مرگ است خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شرایط احمدرضا جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن مشکل پیدا کرده است. احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، اردیبهشت ماه 95 پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. احمدرضا جلالی این اتهامات را رد کرده است. دومین حادثه واژگونی خودروی حامل مهاجران غیر مجاز در کمتر از یک هفته در ایران شهر یک کشته و 7 مصدوم بر جای گذارده. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران شهر محل وقوع حادثه روز پنجشنبه را محور بمپور دلگان در نزدیکی ایران شهر و علت آن را سرعت غیر مجاز اعلام کردند. روز شنبه نیز در حادثه مشابهی در جاده ایران شهر 2 نفر کشته و 13 نفر مجروح شدند. حوادث مربوط به حمله غیر مجاز اتباع خارجی که بیشتر آنها از اتباع افغانستان و پاکستان هستند هر از چند گاهی در جاده های شرق و مرکز ایران خبرساز شدند که در مواردی نیز تنش های موقت دیپلماتیک میان ایران و افغانستان را به دنبال داشته است. عباس‌علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه بودجه 1400 را تصویب کردند. پیش از این جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان به گفته او ایرادات وسیع و بی سابقه بالغ بر 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. محمد باقر قالیباف نیز به خبرگزاری ها گفت بودجه فعلی مطلوب مجلس نیست و مطابق با حداکثر اراده دولت تنظیم شده است. رقم بودجه عمومی دولت 854,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% به نسبت بودجه سال جاری افزایش یافته است.
ممنونم الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله میشنوید. میپردازیم به گزارش جمهوری اسلامی درباره سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی.
مسئله مسئول شناختن و تنبیه مقصر هم اصلا در این گزارش بهش قید نشد.
فاکس نیوز تصاویر عملیاتی شدن یک سایت موشکی را در هرمزگان منتشر کرد.
توسعه برنامه موشکی ایران نگرانی هایی رو به وجود آورده و ایران هم یعنی جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و مرتب سایت های موشکیشو رسانه‌ای میکنه.
و آمریکا به چین به دلیل افزایش واردات نفت ایران هشدار داد. تحریم ها همچنان ادامه دارند.
دولت بایدن دقیقاً همون خط مشی دولت ترامپ رو در همه زمینه‌ها داره پیش می‌بره، فقط با یک ضرب آهنگ‌های متفاوت.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشوری روز چهارشنبه سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران گزارش نهایی آن را به صورت عمومی منتشر کرد. در این گزارش 285 صفحه‌ای کاربر سامانه دفاع هوایی مقصر این حادثه معرفی شده که به دلیل خطا در تنظیم جهت جغرافیایی این هواپیمای مسافربری را یک هدف متخاصم تشخیص داده و باعث شلیک دو موشک به سمت آن شده است. انتشار این گزارش با واکنش شدید مقام‌های دو کشور اوکراین و کانادا و همچنین خانواده قربانیان پرواز 752 روبرو شده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
این گزارش نسبتا مفصل هست، نسخه فارسیش 285 صفحه هست، ولی بخش عمده‌اش میپردازه به تاریخچه و مسائل فنی و اینکه روند حادثه به چه صورتی بوده، اینکه روش‌های تحقیق چه بوده، اینکه تاریخچه پرواز چگونه بوده، چگونه جانباختگان شناسایی شدند و اطلاعات کارکنان چه بوده. یعنی بخش عمده‌ای از مندرجات این گزارش آن چیزی نیست که احتمالاً چه جانباختگان، خانواده‌های جانباختگان و چه دولت‌های دخیل در این مسئله بخوان بشنون. اشاره کرده به اینکه موشک‌هایی که به هواپیما خورده موشک اولی بر مبنای مکالمات کابین خلبان مشخص است که آسیب زده. بخشی از مکالمات هست برای چند ثانیه که در اونجا خلبان اصلی به کمک خلبان میگه که فعلا هر دو موتور دارن کار میکنن، بعد صدا قطع میشه. با این حال جمهوری اسلامی گفتی که نمیتونه نتیجه بگیره که موشک دوم اثر اسقاط کننده داشته یا نه. یک سری دلایل فنی هم برشمرده که احتمالاً اینها هم مورد قبول کشورهایی که گزارش رو دریافت کردن قرار نگرفته. به سابقه و ساختار هماهنگی نظامی غیر نظامی در ایران ساختار هوایی پرداخته شده، گفته که ما 40 سال است به خاطر جنگ ایران و عراق، به خاطر شرایط خاورمیانه، پایگاه‌های آمریکایی در دور و اطراف، سابقه هماهنگی خوبی داریم بین سیستم هوایی نظامی و غیر نظامیمون. و در بخشی از اون حتی گفته شده، یعنی انتقاد شده از اینکه چرا شرکت‌های هواپیمایی با اینکه می‌دانستند که این موشک‌ها به این الاسد شلیک شده پروازشون رو لغو نکردند. مسائل بسیار جدی در این حادثه، در این گزارش بهش پرداخته نشده، بلکه رفته به مرور مثلا سوانح مشابه خطوط هواپیمایی کره در زمان شوروی سابق، به پرواز ایرباس ایرانی پرداخته، به پرواز خطوط هوایی مالزی که با موشک هدف قرار گرفته بودند. در مجموع یک سری از سوال‌های بزرگ در این گزارش بسیار مفصل جواب داده نشده و گفته شده که مسائلی که برمیگردن به پرتاب موشک، یعنی مسائل نظامی، باید در محاکم نظامی طبق قانون در ایران بررسی بشن و در صلاحیت این گزارش نیستن، چون این مواردی هم خب خشم خانواده ها رو به دنبال داشته. مثلا توضیح نداده که زمانی که برخورد کرده هواپیما به زمین چرا بلافاصله آمدن و شواهد رو جمع آوری کردن. توضیح خیلی مختصرش این بوده که نمیشد منطقه رو حفاظت کرد، بردیمش یک جای امن که این را در واقع بازسازی کنیم.
آیا اشاره شده به نقش سپاه پاسداران در این سرنگونی؟
کاملا سعی کرده که سپاه پاسداران رو جدا بکنه از این گزارش. آمده زنجیره خطا رو بررسی کرده، گفته که اولین مسئله بود خطا در تنظیم مجدد شمال سامانه بوده، یعنی وقتی سامانه 100 متر جابجا شده نتونسته شمال رو دقیقاً کاربر تعیین بکنه و یک زاویه 105 درجه خطا وجود داره. بعد میگه نقص در برقراری ارتباط بین سامانه عمل کننده بوده و مرکز هماهنگی. میگه شناسایی و طبقه بندی اشتباه بوده و بعد میگه نادیده گرفته شدن دستور عمل شلیک از سوی باز اپراتور. خب این تمام اینها رو میگه که شناسایی اشتباه هواپیمای مسافربری به عنوان هدف متخاصم بوده، ولی هیچ چیزی از جزئیات مکالمات کاربر اپراتور با فرماندهانش، نقشی که سپاه داشته و اینکه چرا اصلا این چند روز رو صبر کرده سپاه و با وجود اینکه سوال‌های بسیار زیادی وجود داشته، معلوم بوده که هواپیمای مسافربری سقوط کرده، همه دنبال دلیلش میگشتن ولی سپاس سر رو سکوت کرده بوده. هیچ کدوم از اینها بررسی نمیشه. مسئله مسئول شناختن و تنبیه مقصر هم اصلا در این گزارش بهش قید نشده.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
واشنگتن در پیان است که به توافق اتمی بازگردد تا راهی برای مذاکره بیشتر با ایران درباره سایر مسائل مورد نگرانی دو طرف پیدا شود. اما با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین در همین قدم ابتدایی با چالشی جدی روبرو شده و نه تنها مسیر مذاکره بیشتر و توافق هموار نشده، بلکه حتی برجام نیز احیا نشده است. هانا کاویانی در این گزارش نگاهی دارد به این چالش ها و موانع در مقابل راه تهران و واشنگتن.
وقتی چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره فرصت احیای برجام صحبت می‌کرد، فضا را به رقص تانگو تشبیه کرد و گفت این رقص به 2 نفر نیاز دارد. تشبیه آقای گروسی اما این روزها به یک مانع اصلی برخورد است. یک طرف هر لحظه از آمادگی خود برای این رقص دیپلماتیک می‌گوید و طرف دیگر می‌گوید برای پیشبرد هدف از اساس نیازی به رقص نیست. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های فارسی بار دیگر بر این آمادگی تأکید کرد و از جمله به بخش فارسی صدای آمریکا گفت:
به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره‌ای با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمی‌کنیم، آماده ای ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور می‌خواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو آمریکا نمی‌تونه خودش به صورت یک جانبه گام بر
واشنگتن در این هفته ها به اشکال مختلف این آمادگی برای گفتگو را ابراز کرده. نشستی غیر رسمی اما رو در رو و یا حتی گفتگوی غیر رسمی و غیر مستقیم. اما تهران میگوید نیازی به مذاکره نیست. محمد جواد ظریف در تازه ترین مصاحبهش با نشریه پولیتیکو گفته است موضوعی برای صحبت نیست و آمریکا به خوبی میداند مسیر بازگشت به برجام چگونه است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از لزوم امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده که به برداشتن تحریم‌های دوران دونالد ترامپ بیانجامد سخن گفته و افزوده است که در این صورت تهران نیز فوراً به تعهدات خود باز می‌گردد. اما آنطور که علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن میگوید، همان فرمان اجرایی میتواند اقدامی به ضرر تهران باشد.
اصولا من فکرم 2 طرف درک درستی از موانع سیاست داخلی هم دیگه ندارن و به همین علت هم هست که مثلا ایرانی ها متوجه نیستند که اگر که بایدن اکسیکیوتیو اوردر امضا بکنه که یعنی در واقع آمریکا رو به برجام بازگردونده، این اون قانون اینارا در کنگره رو اکتیویت خواهد کرد و این باعث خواهد شد که کنگره بتونه مستقیم دخالت بکنه در مسائل مربوط به برجام، و چون ایران در وایلیشن برجام هست این اصلا دردسر بیشتری ممکنه درست کنه تا بخواد مشکل حل بکنه، و این کار رو نمیشه قبل از اینکه پیشرفت بیشتری برای بازگردوندن ایران به تعهدات خودش صورت گرفته انجام داد.
قانون اینارا که آقای واعظ به آن اشاره میکند همان قانون بررسی توافق هسته‌ای مصوب سال 2015 است که کنگره آمریکا بر مبنای آن برای خود مسئولیتی نظارتی در زمینه برجام در نظر گرفته. اما در واشنگتن نگاه دیگری هم به تحولات کنونی وجود دارد. از جمله در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بهنام بنطالبلو میگوید هدف نهایی در دولت بایدن یک موضوع واحد است، اما درباره مسیر رسیدن به آن لزوماً رویکرد واحدی وجود ندارد.
تیم بایدن این تحریم ها را تقریبا به صورت کامل پا بر جا نگه داشته و دستورالعمل سیاست کنونی این است که ایران قدم اول را در پایبندی به تعهداتش در برجام بردارد، و این نشان دهنده یک رویارویی بین دو رویکرد در دولت بایدن است، بین سیاسی ها و تکنوکرات ها. سیاسی ها می خواهند با یک اقدام به سرعت 180 درجه تغییر کند و سیاست دوران ترامپ از بین برود، اما تکنوکرات ها اگرچه با این رویکرد موافقند اما در عین حال بر اهرم فشاری که تحریم ها به عنوان یک ابزار ایجاد می کند واقفند و آگاهند که چه تهدیدهایی از سوی ایران در منطقه بین سالهای 2015 تا 2021 شکل گرفته است. به نظرم راب مالی جایی بین این دو ایستاده. پیام هایی که او می‌دهد همان‌هایی است که ما پیش از انتخابات در مقاله جو بایدن دیدیم که هدف پایبندی در مقابل پایبندی است.
این روزها سیگنال‌های تهران آنچنان واحد نیست. اگرچه گفته می‌شود تمایلی به مذاکره پیش از بازگشت به برجام وجود ندارد، اما از طرفی حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 بار دیگر رقابت‌های پیش از انتخابات را دلیلی بر تأخیر رفع تحریم برشمرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این اختلاف ها از دید غربی ها هم پنهان نمانده است و حتی وزیر خارجه فرانسه هم به صورت عمومی از آن سخن گفت. در روزهای اخیر بارها با طرح موضوعی از سوی مقام های غربی خصوصا آمریکایی، رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران یا دستگاه هایی چون شورای عالی امنیت ملی از قول مقام هایی که نامشان فاش نمی شود اظهاراتی را گزارش می کنند که حاکی از رویکردی سختگیرانه و حد اکثری از سوی جمهوری اسلامی است. بهنام بنطالبلو در واشنگتن این را رویکردی عمومی از سوی جمهوری اسلامی می داند.
آنها معتقدند که دولت بایدن علاقمند به تحریم بیشتر نیست، برای همین هم می‌گذارند زمان بگذرد و تأثیر تحریم‌هایی که وجود دارد را تحمل می‌کنند و تنش را هم چه در عرصه هسته‌ای و چه منطقه‌ای افزایش می‌دهند. وقتی ظریف می‌گوید که این تنها نیاز به یک فرمان اجرایی از سوی بایدن دارد که هر آنچه ترامپ انجام داده را برگردانند، می‌خواهد آمریکا قدم اول را بردارد. به نوعی دام را برای دولت بایدن پهن کرده و دولت بایدن هم به اصطلاح دم به تله نمی‌دهد.
در چنین فضایی که حال پیام‌های نوروزی این سو و آن سو منتشر می‌شود، با فرارسیدن بهار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گروهی از ناظران بر این باورند که اگر در همین هفته هایی که تعطیلات نوروزی در جریان است تحولی در زمینه برجام رخ ندهد، همه چیز به ماه های میانی سال 1400 موکول خواهد شد و وضعیت متزلزل و تنش آلود همچنان در ماه های پیش رو در انتظار ایران خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میداد. اما روز چهارشنبه در یک نشست خبری با عنوان نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا از احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات حکومت ایران را به دلیل نقض آزادی و سرکوب اعتراض‌ها محکوم کرده و سیاست‌های خارجی تهران انتقاد کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
سازمان انجمن‌های ایرانی آمریکایی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق برگزار کننده گرد همایی مجازی نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. در میانه تلاش‌های دولت آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای و گشودن باب مذاکره با ایران، قانونگذاران آمریکایی شرکت کننده در این نشست خواستار ادامه تحریم‌ها و اعمال فشار بر حکومت ایران شدند. سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، حکومت ایران را به دلیل تجاوز به حقوق بشر و آنچه حمایت از تروریسم خواند، به باد انتقاد گرفت و گفت: اگرچه در کنگره رویکردهای متفاوتی در مورد بهترین راه مقابله با تهدیدات ایران وجود دارد، اما مطمئن باشید که در مقابل تجاوزهای اساسی حکومت ایران به حقوق شهروندانش همه ما متحد هستیم. سناتور بن کاردین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا، در سخنان خود بر ادامه تلاش‌ها در همراهی با دولت بایدن برای پاسخگو کردن تهران در برابر اعمالش تاکید کرد و گفت: اگرچه دیدگاه‌های ما در مورد راهکارها ممکن است با هم تفاوت‌هایی داشته باشد، اما همه ما در این مورد اتفاق نظر داریم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و حمایت‌های ایران از نقض حقوق بشر و تروریسم باید پایان بپذیرد. این سناتور ارشد دموکرات بر استفاده از تمامی ابزارها از جمله تحریم‌های هدفمند برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر در ایران تأکید کرد. در نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس تد کروز، که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام محسوب می‌شود، سیاست دولت آمریکا در تلاش برای مذاکره با ایران را سرزنش کرد و گفت: این سیاست مماشات همین الان هم میوه‌های اسف‌انگیز خود را در قالب حملات ممتد ایران و گروه‌های تروریستیش به نیروهای آمریکایی و متحدان ما در سرتاسر خاورمیانه به بار داده است. سخنران افتتاحیه این نشست، مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق بود که با برشمردن 11 میلیون نفر بیکار در ایران و بیش از 5,600,000 نفر که بر اثر فاجعه همگیری کرونا شغل خود را از دست دادند گفت: آنهایی که تا چندی پیش به عنوان بخشی از طبقه متوسط از رفاه نسبی برخوردار بودند، امروز به فقیران و محرومان پیوستند و فقرای دیروز اکنون از گرسنگی رنج می‌برند. مریم رجوی مهمترین واقعیت در ایران امروز را غلیان آمادگی اجتماعی برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی دانست. در نشست سازمان انجمنهای ایرانی آمریکایی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، علاوه بر سناتورهای ارشد از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی بازنشسته و شناخته شده دولت‌های پیشین ایالات متحده نیز شرکت داشتند.
مهرداد میردامادی درباره نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران از سوی اعضای مجلس سنای آمریکا گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همانطوری که برای برپاداشتن یک فرمان روایی نیاز به اراده همگانی هست، برای براندازی آن هم نیاز به اراده همگانی است. ما همواره از اپوزیسیون و یا نیروهای مخالف حکومت انتظار داریم به کاری انجام بدن، ولی خودمان چی؟ آیا ما سهم خودمان رو هم در نظر گرفتیم؟ به شکل‌های مختلف انسان میتونه این کار رو انجام بده. خب مبارزه های میدانی پرهزینه هست، اما مبارزه های مدنی وجود داره که ما میتونیم از اون طریق هم به هدفمون برسیم.
یکی از سیاست هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز میذاره، و به خاطر همین هم هست که نمی ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی کنن. ولی کور خونده.
من روی سخنم با اون آقای وزیر بهداشته که التماس میکنه مردم مسافرت نرن، مردم رو به حضرت عباس قسم میده که مسافرت نرن، دور همی نرن. چرا این قسم ها رو به جناب رئیس جمهور و هیئت دولتی که اونجا نشسته نمیده که یه ذره به فکر معیشت مردم خوزستان باشن، تا اون خوزستانی بنده خدای بیچاره از بابت معیشت مجبور نباشه بیاد تو خیابون بساط کنه، مجبور نباشه بیاد تو خیابون مسافر کشی کنه. همه چی که یه طرفه نمیشه که، فقط مردم رو دارین زجر میدین شما.
آستان علی بابا و 42 بغداد به واقعیت نزدیک شد. خیلی تعجب می آوره. علی بابا در قدیم تو قصه ها به کاروانا حمله میکرد و اموال مردم رو غارت میکرد. الان علی بابا به مسافرا حمله میکنه و اونا رو گروگان میگیره و تهمت جاسوسی به اونا میزنه و دولتاشون اخاذی میکنه. علی بابا آبروی همه رو برده تو این 42 سال.
این کمپین نبه جمهوری اسلامی به نظر من این حلقه مفقوده است که سالهاست اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور دنبالش بوده و بهش نیاز داشته. در واقع اون حلقه گم شده، حلقه اتصال بین همه نیروها، همه گروهایی که باور دارن که تنها راه نجات ایران، تنها راه نجات مردم ایران عبور از جمهوری اسلامی است، و برای عبور از جمهوری اسلامی در واقع چاره ای نیست جز این که همه به یک شعار واحد و به یک خواست واحد برسیم داخل و خارج، و هم اون خواست چیزی نیست جز نه به جمهوری اسلامی.
فاکس نیوز روز چهارشنبه خبر داد این شبکه به تصاویر ماهواره‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد سایت زیرزمینی موشکی در خورگو در استان هرمزگان پس از ساخت جایگاه‌های جدید پرتاب موشک تقریباً عملیاتی شده است. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره سابقه ساخت سایت موشکی در خورگو پرسیدم.
از قرار معلوم حدود 3 سال پیش این سایت شروع شده. 4 تا حفره داره که 3 تای اونها به گزارش به حساب فاکس نیوز در مرحله نهایی برای نصب سکوهای موشکی، و این خود سایت هم در یک منطقه است در دهستان خورگو که حدود 60 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس، در واقع در شرق کوه گنو، بلندترین به حساب کوه در اون منطقه در استان هرمزگان هست. از این سایت ها ایران زیاد درست کرده، و اصلا درست کردن یک سایت با که ثابت باشه به باور من زیاد ایده جالبی نمیتونه باشه برای اینکه اینا آسیب پذیر هستن.
در شرایط فعلی که ایران به دنبال رفع تحریم هاست، افشا شدن این سایت موشکی و عملیاتی شدن اون چه تأثیری میتونه بذاره بر روند تحریم ها؟
یکی از نگرانی های به هر حال آمریکا و دیگر کشورهای منطقه خارج از به حساب چارچوب برجام که سعی میکنن اونو احیا بکنن، برنامه موشکی ایرانه. برای اینکه توسعه برنامه موشکی ایران نگرانی هایی رو به وجود آورده، و ایران هم یعنی جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و مرتب سایت های موشکیش رو رسانه‌ای میکنه، اطلاعات در اختیار میذاره. به زبان خیلی ساده میخواد بگه که ما به اندازه کافی توان موشکی داریم که از خودمون دفاع بکنیم. داره یه پیامی میده به دیگر کشورها، کما اینکه خب ماه قبل هم یه سایت موشکی رو سپاه افتتاح کرد چند روز پیش که یه سایت موشکی مال نیروی دریایی سپاه رو افتتاح کرد. در مقابل اون چرا که ایران در زمینه موشکی پیشرفت کرده، خب کشورهای دیگر هم تمهیداتی قائل شدن، همین که مثلا سیستم پاتریوت رو گذاشتن، سیستم تاد رو گذاشتن، یا حتی اسرائیل که سیستم اروش رو داره مرتب تقویت میکنه بر علیه موشک‌های بالستیکی، همه یک نوع پاسخی است در مقابل اون چرا که ایران داره انجام میده.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره افشا شدن یک سایت زیرزمینی موشکی در استان هرمزگان توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز گفت که ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ همچنان اجرا خواهد شد. در گزارش این نشریه به نقل از این مقام ارشد آمده است که صادرات نفت ایران به چین اکنون مدتی است که افزایش یافته. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا ساکن قبرس، ابتدا از او درباره پیشینه صادرات نفت ایران به چین پیش از تحریم‌ها پرسیدم.
روزی که تحریم ها اعلام شد که قرار اعمال بشه، چین از ایران روزانه 800 هزار بشکه نفت دریافت میکرد که بخش عمده ای از این نفت به پالایشگاه دولتی و بزرگ چین میرفتن. در بخش پالایشگاه کوچیک که حالا اصطلاحا بهشون قوریای چایی میگن تو چین، ما خیلی سهمی نداشتیم. اتفاقی که افتاد این بود که تقریبا بلافاصله دریافت نفت چین از ایران به صفر رسید. ایران نفت ارسال میکرد به چین، ولی در مخازن ذخیره سازی که اونجا مالکیتش رو ایران در اختیار داره، اونجا نفت رو ذخیره میکرد، چیزی تحویل مشتری داده نمیشد. در این دو ماه اخیر با توجه به افزایش قیمت نفت و تخفیف‌های سنگینی که دولت ایران میده، همزمان به خاطر اینکه دولت جدید در آمریکا اومده روی کار، یه مقداری طول میکشید تا اینا بخوان بیان سوار کار بشن و اون تحریم‌ها رو دوباره به شدت اعمال بکنن، دوباره این صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. با این تفاوت این صادرات دیگه رسمی نیست، کاملا غیر رسمی شده، یعنی آمار رسمی گمرک چین نشون میده که دریافت نفتشون از ایران صفره، ولی خب به صورت غیر رسمی تحت عنوان نفت کشورهای دیگه از طریق انتقال کشتی به کشتی و توی بازار خاکستری نامطمئنی مبادلات انجام میشه، ولی مقدارش اومده برآوردها میگه که حتی روزی 800 هزار بشکه رو هم در بعضی از روزها رد کرده، ولی خب میانگین ماهانه روزانه بالای 350 هزار بشکه نفت ایران تحویل مشتریان چینی داده توی این دو ماه اخیر که بیشترشون هم این پالایشگاه های کوچیک خصوصی هستن دیگه، اون پالایشگاه های بزرگ دولتی با قراردادهای بلند مدت نیستن، اصطلاحاً معاملات تک محموله‌ایه برای پالایشگاه های کوچیک دولتی.
الان ما مواجه هستیم با هشدار دولت ایالات متحده به دولت چین در مورد این گونه صادرات نفتی از ایران به چین. چه اقداماتی رو ممکنه که ایالات متحده علیه چین اعمال کنه؟
این هشدار خودش خیلی شفاف بیان شده، گفته ما اون تحریم ها رو اعمال میکنیم، همون تحریم هایی که دولت ایران وضع کرده رو هر کس که بفهمیم خرید و فروش رو کرده، این معاملات رو کرده، اعمال خواهد شد برش. مسئله اینجاست که دولت بایدن دقیقا همون خط مشی دولت ترامپ رو در همه زمینه ها داره پیش میبره، فقط با یک ضرب آهنگ های متفاوتی. شما ببینید در رابطه با تقابل با چین همون سیاست ها با یک ضرب آهنگ دیگه ای داره پیش میره. در رابطه با حوزه نفت، عربستان رو ترامپ مجبور کردش که طرح کاهش عرضه رو ارائه بده که قیمت نفت رو بیاره بالا، در مقابل رفتش بازار هند رو از عربستان گرفت. در رابطه با چین جای ایران رو آمریکا پر کردش با نفتش، یعنی اون 800 هزار بشکه‌ای رو که ایران صادر می‌کرد به چین در دوره تحریم‌ها چین از آمریکا وارد کرد و جایگزینش کرد. خب مسلماً دولت جدید هم همون خط مشی رو ادامه میده به خاطر اینکه منافع تجاری در خط مشی تعریف شده. فکر نمی‌کنم که تغییر عمده‌ای رو شاهد باشیم، شاید یه مقداری با ضرب آهنگ با لحن ملایم‌تری ولی همون مسیر ادامه پیدا کنه.
بهزاد احمدی نیا کارشناس نفت و پتروشیمی درباره افزایش صادرات نفت ایران به چین و هشدار ایالات متحده به پکن توضیح میداد.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
اما در بیش از 130 کشور و منطقه طی 3 ماه گذشته بالغ بر 390 میلیون دوز از نوعی از واکسن کووید 19 مدیریت شده، هرچند در جمهوری اسلامی کار واکسیناسیون عمومی بسیار عقب‌تر از کشورهای دیگر گزارش می‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
از 3 ماه پیش که اولین دوز واکسن کاملا آزمایش شده یه فایزر بیونتک در بریتانیا به کار گرفته شد، تا کنون چند واکسن پروانه بکارگیری جهانی دریافت داشته، ده ها کشور و منطقه به رقابت جهت واکسیناسیون ساکنانشان پیوستند. به گزارش وبسایت دنیای ما در داده ها که آزمایشگاه داده های تغییر جهانی دانشگاه آکسفورد بنابر منابع رسمی منتشر می کند، نرخ متوسط جهانی واکسیناسیون از حدود 2 میلیون دوز در روز در ماه ژانویه، 2 ماه پیش اینک به 10 میلیون دوز در روز افزایش یافته است. استراتژی عرضه واکسن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی واکسیناسیون هرچه بیشتر و سریعتر افراد را ترجیح داده، در حالی که دیگران تلاش کرده واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر خاص را در اولویت قرار دهند. مقامات سازمان بهداشت جهانی با اشاره به لزوم اقدامات جهانی جهت ختم یک واگیری جهانی بر نیاز به همکاری بین المللی در کارزارهای واکسیناسیون تأکید کردند. کشورهای مختلف مسیرهای مختلفی برای تایید واکسن ها دارند و هنوز همه کشورها از توافقات جهت کسب دوزهای واکسن از تولید کنندگان برخوردار نیستند. در نتیجه کشورها و مناطق در مراحل مختلف کمپین های واکسیناسیون خود قرار دارند. بنابر آمار سایت آوید، از لحاظ میزان دوزهای استعمال شده در هر 100 نفر جمعیت یک کشور، به ترتیب اسرائیل، امارات متحده عربی، شیلی، بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. از نظر آمار کل دوزهای استعمال شده تا کنون در هر کشور، ایالات متحده با 113 میلیون دوز، چین با 65 میلیون، هند با 37 میلیون دوز، بریتانیا با 27 میلیون، برزیل با نزدیک 13 میلیون و ترکیه با 12 میلیون دوز در صدرند. گرچه از لحاظ سهم کل جمعیت یک کشور از دریافت دست کم یک دوز واکسن، اسرائیل با 59%، بریتانیا با 37%، شیلی با 27% و ایالات متحده با 22% از جمعیت خود تا کنون در دریافت دست کم یک دوز واکسن پیشتازند. این آمار همچنین از نظر شمار کل جمعیت کاملا واکسینه شده در هر کشور، ایالات متحده را با واکسیناسیون کامل 40 میلیون تن در رأس نشان می دهد، سپس هند را با 6.5 میلیون تن، اسرائیل و ترکیه را هر یک با بیش از 4 میلیون تن و برزیل را با واکسیناسیون کامل بیش از 3 میلیون تن از جمعیت خود ترسیم می کند. در وبسایت آوید، آخرین به روز رسانی آمار مربوط به ایران 1 ماه قبل صورت گرفته و کل دوزهای استعمالی تا 17 فوریه 29 بهمن را 10,000 دوز معادل 1 دوز برای هر 0.01% جمعیت یا به عبارتی یک دوز برای هر 10,000 تن قید کرده است. مقامات در ایران در اظهارات اخیر خود میزان واکسن‌های وارد شده را 1,260,000 از انواع مختلف ذکر کرده، از برنامه واکسینه شدن بیش از 1,000,000 نفر از کادر درمان و گروه‌های آسیب پذیر قبل از عید صحبت نمودند. واکسن‌های وارد شده به ایران تا کنون 410,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه، 250,000 واکسن سینوفارم چین و 500,000 دوز واکسن شرکت بهارات هند و 100,000 واکسن کوبایی گزارش و نیز اعلام شده قرار است تا هفته اول سال نو بیش از 3,000,000 دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه کوواکس وارد کشور شود.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد، اما جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه 7 کارشناس دیگر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای وضعیت جسمی احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی در ایران را وخیم توصیف کردند و خواستار آزادی او شدند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
8 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه این نسبت به وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران هشدار دادند و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه آمده است احمد رضا جلالی از بیش از 100 روز پیش در سلول انفرادی به سر می‌برد در وضعیتی وخیم و نزدیک به مرگ. بر اساس این بیانیه وضعیت این شهروند دو تابعیتی زندانی به گونه است که او به سختی صحبت می کند و با این شرایط ممکن است در زندان جان خود را از دست بدهد. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل می گویند از رفتارهای بیرحمانه جمهوری اسلامی با احمد رضا جلالی شوکه شدند و این آزارهای جسمی و روحی را مصداق شکنجه می دانند. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی هم هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که همسرش در سلول انفرادی وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد و دچار کاهش وزن شدید شده است. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران که تابعیت مضاعف سوئد را دارد بهار سال 95 برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد و در اردیبهشت سال 95 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و چندی بعد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. آذر ماه امسال هم خانواده احمد رضا جلالی از انتقال او به سلول انفرادی و احتمال اجرای حکمش خبر دادند که در پی اعتراض‌های جهانی به این موضوع اجرای حکم اعدام او متوقف شد. اما بجز احمد رضا جلالی، شمار دیگری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند یا ممنوع الخروج و منتظر حکم نهاییشان. افرادی از جمله نازنین زاغری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه، مراد تاهباز، سیامک نمازی و بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که از 9 ماه پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌دانند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران طی سال‌های گذشته شماری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد در قبال آزادی آنان خواسته‌هایی را مطرح کردند، از جمله آزادسازی دارایی‌های ایران یا آزادی آن دسته از ایرانیان زندانی در کشورهای خارجی که به دلایلی مانند دور زدن تحریم‌ها یا انجام عملیات تروریستی در زندان به سر می‌برند. نمونه اخیر آن کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه و پژوهشگر استرالیایی است که آذر ماه امسال آزاد شد و به کشورش بازگشت. در قبال آزادی 3 ایرانی زندانی در تایلند که سال 2012 به جرم مشارکت در بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند محکوم و زندانی شده بودند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد، اما مدیر کل امور عشایر ایلام از ممنوعیت کوچه سنتی عشایر خبر داد و گفت که طی ابلاغیه از عشایر مهمان و بومی این استان خواسته شده که فقط با ماشین کوچ کنند. این دومین سال متوالی است که کوچ به شکل سنتی ممنوع اعلام می‌شود. فرشاد یاسمی گفت طبق مصوبه‌های کمیته کوچ عشایر استان پلیس راه از ادامه مسیر عشایری که به شکل سنتی و پیاده کوچ می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.